روستای چهارشاهی بیای 15 کیلومتر از شهرستان خلیگنج که فاصله بگیری به روستای چهارشاهی میرسیم. به سمت رمش که بعد از چهارشاهی میفته، یعنی شهری که معروف داره.
مرسی. خب الان یه چند وقتی همین مجتمع دامپروری دیدم، خود شما هم دارید اینجا کار میکنید، شنیدم خیلی از جوانهای روستا حتی تحصیل کرده ها دیگه شهر رو رها کردن، اومدن دارن تو روستا هم کار کشاورزی میکنن هم کار دامداری میکنن. تو تجربه خودتو بگو، هم بگو چند سالته، همین که از کی وارد این مجتمع شدی، شرایط کار چجوریه؟
من 25 سال بعد یه سال که وارد دامداری شدم، با وجود این شرکتی که راه داده، بیشتر جوانا که قبلا بیکار بودن یا شغل کشاورزی داشتن وارد این دامداری شدن و از شغلشون هم راضی هستن.
محصولات عمده کشاورزیتون چیه؟
گندم و جو و بعد ذرت، بیشتر وقتا هم گوجه و این هندوانه اینا هم میکارن. الان جدیدن با روش قطره‌ای دارن کشاورزیشون رو انجام میدن.
بهتون نگفتن مثلا تو شرایط کم آبی بیایم از تغییر الگوی کشت استفاده کنیم، مثلا یک محصول دیگر رو جایگزین هندوانه بکنیم تو زمینه کشت خرما که سرآمد هست منطقتون، مثلا تو زمینه کشت کنجد شنیدم خیلی شرایط خوبی داره، به این سمت هم اومدید، یعنی بهش فکر کردید؟
الان بیشتر کشاورزا از همین کنجد و خرما که این طرف ها به خاطر اینکه بیشتر سبز میشه و از آبیاری کمتری برخورداره دارن استفاده میکنن، یا همون گندم. گندم هم مصرف آبش کمتره. الان مردم یا طرف ها خرما، پرتقال و گندم استفاده میکنن برای کشاورزیشون.
راستی روستاتون جای دیدنی هم داره اگه ما بخوایم بریم بگردیم؟
داره، زیارت های این طرف ها داره، بعد تو کوهاش آبشار ها هم داره برای استفاده برای گردشگری اینا رو داره.
پس آبشار داره، زیارتگاه داره، درسته؟ اطلاع داری که مثلا قدمتون به کی میرسه؟
به صورت دقیق نمیدونم، ولی دوربر 200 تا 300 سال شاید هم بیشتر باشه.
اگه بخوایم همین آبشار رو بریم، از اینجا آدرس بهمون بدی بلدی بگی کجا باید بریم؟
بله، از قلعه‌گنج که بخوای بریم نزدیک‌تره، این طرفای خود چهارشاهی زیارت‌های نزدیکی داره، ولی از قلعه‌گنج که بخوای بری آبشارش آبشار سرکم، بعد درباغ، بعدم بخوای طرف رمشک هم بری آبشارهای زیادی هم طرف رمشک و جاهای تفریحی بیشتر اون طرف ها میشه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید.
در این مجتمع دامپروری برای 45 نفر از اهالی بومی منطقه شغل ایجاد شده که ما با چند نفر از این عزیزان صحبت کردیم.
خب چون چند تا خانوم دارن کاکانن، دارن ببعی ها رو شیر میدن. یه سری از این ببعی ها چون تازه به دنیا آمدن از این بزغاله های ما، و همین خاطر چند تا خانوم اینجا هستن کمکشون میکنن تا اینا شیر بخورن. ما تا یه 18 تا از این بزار رو سرشون این خانومه که بیان این شیرها رو بخورن. این صدای شیر خوردن بزاست. خانم شهرآذر، الان شما چند وقت اینجا مشغول به کار هستید؟ بعدم بگید که منطقه زندگی خودتون کجاست؟
من منطقه زندگیم همین جا چهارشاهی، روستای چهارشاهی. الان تقریبا یه سال و یه ماه میشه که تقریبا اینجا دارم کار میکنم.
شرایط کار با این بزغاله ها چه شکلیه؟
والا روزای اولش که سخت بود، یعنی هفته اول هفته دومش سخت بود، ولی هفته دوم به بعدش دیگه خیلی برای آدم جالب بود، جذاب بود. مثلا به بزغاله ها شیر بود، بهشون مهر و محبت کنی، خیلی جالب.
از اون میبینم که مثلا همجور از سر و کولتون بالا میرن، اصلا نمیذارن تکون بخوری.
آره دیگه، اینا چون ما میان بهشون شیر میدیم، خوراک میریزیم براشون، دیگه عادت کردن به ما.
خانم چهرآذر، الان با توجه به اینکه اینجا یک مجتمع خیلی بزرگم هست، چند نفر دارید فعالیت میکنید؟ چند تا خانم هستی؟
خانم ما 5 تا خانم هستیم.
بقیه دوستانتون؟
دکتر میشیم 6 تا خانم، بقیه دوستان همشون مرده.
فکر میکنید چقدر اینجا اشتغال ایجاد کرده؟
اینجا والا واسه جوانای روستای چاشایی که خیلی اشتغال ایجاد کرده، اشتغال زایش عالی بوده.
با توجه به صنعتی بودن این فعالیتی که داره اینجا صورت میگیره، کار کردن شما راحت تر شده باشه دیگه؟
آره کار کردن راحت تر. آره خیلی.
خود روستای چهارشایی رو قبلا چه شرایطی داشت، الان چه شرایطی داره، دیگه چه مشاغلی غیر از این توی روستا هست؟
کشاورزی، مردم روستا کشاورزی میکنن، بعد مثلا باغداری و این چیزا هم هست. ولی قبلنش مثلا قبل از اینکه این دامداری بیاد اینجا، مثلا خیلی از جوانان بیکار بودن، برای اینکه مثلا برن دنبال کار مجبور بودن مثلا برن شهرهای دورتر، بندر مثلا، کرمان اون طرفا. ولی از موقعی که مثلا این شرکت اومد، خیلی از جوانان اومدن همینجا سر کار مشغول به کار.
پس باعث نشد که دوباره مهاجرت کنن برن به شهرهای اطراف، دارن همینجا کار میکنن. بسیار عالی. خودت راضی هستی از درآمد تو اینها؟
بله راضی هستم.
چند ساعت کار میکنی در روز؟
در روز 2 ساعت استراحت داریم، تقریبا میشه 10-12 ساعت. ما ساعت 6:30 صبح میاییم، 5:30 عصر میره.
9 ساعت کار مفید دارید شما، درسته؟
بله درسته.
دوستای دیگه هم همینطورن؟ شما مثلا الان مسئولیت چیه تو این دام داری؟
من اینجا مثلا اول صبح که میام تو بازغاله دور میزنم، بیماریابی میکنم، به بازغاله ها شیر میدم، مثلا بازغاله گرسنه نمونه بهشون شیر میدیم، بعد دیگه مثلا بیماریابی میکنیم، بیمارا رو به خانم دکتر معرفی میکنیم که درمانشون کنه.
آموزش هم دیدی درباره این موضوع؟ کجا آموزش دیدید؟
آموزش همینجا خود خانم دکتر، خود مهندسا بهمون گفتم مثلا چیکار باید بکنیم چیکار نکنه.
که قشنگ بدونید چگونه پرورش بدید یه بزرگ. تقریبا چند وقت اینا تو اینجا پیش شما هستن؟
اینا تقریبا 2 ماه 3 ماه.
بعدش دوباره جایگزین میشن دیگه، جدیدا میان، درسته؟
سن مثلا به 11 کیلو که رسیدن قطع شیر میشن، میرن سالونای بالایی، بعد دیگه زایشای جدید جایگزین اینا میشن.
خیلی متشکرم خانم، دست شما درد نکنه. شنوندگان عزیز، دارید برنامه روستای ما رو میشنوید. 30036-37 سامانه پیامکی ماست. امروز سفرمون به شهرستان قلعه گنج هست، روستای چاهشاهی، روستایی که بیشتر اهالی این منطقه در حال پرورش بز مرسیا هستند. قراره که با یکی از اهالی روستای چاهشاهی صحبت بکنیم. فامیلشون هم خیلی قشنگه، آقای خواستگاری، درست میگن؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. مشتبه خواستگاری هستم، ساکن روستای چاهشاهی از توابع شهرستان قلعه گنج. خب یه روستایی حدود از لحاظ جمعیتی حدود 500 خانوار جمعیت داره که بیشتر اقتصاد این خانواده، این جمع، این روستا بر اساس حالا یا کشاورزی یا دامداری میگذره. خب با توجه به خشکسالی های شدیدی که این اواخر بوده، وضعیت کشاورزی و دامداری به شدت در مضیقی بودن مردم، یعنی جمعیت ما خیلی زیادیشون رو به شهرهای دیگه مهاجرت کردن و برای جلوگیری از این مهاجرت های بی رویه، این هجوم به شهرهای مختلف و خالی شدن روستاها از سکنه، خب روستاها در واقع داشتن از بین میرفتن. یک سری اقداماتی انجام شد خدا رو شکر، با ورود دام جدیدی، یک نژاد جدید دام، ژنتیکی جدیدی که وارد این روستا شد، باعث شد که مردمی که علاقمند به دامداری بودن و پیشینه دامداری داشتن دوباره به این روستا برگردن و اون دامداری سنتی که در زمانهای قدیم که از پدرانشون نیاکانشون بود، اینا رو به شکل مدرنیزه و پیشرفته از سر گیرن و با یک باروری و سوددهی چند برابر که خدا رو شکر ما تونستیم برای اولین بار در ایران در این روستا اولین دامداری های این نژاد مورسیا، این نژاد شیری رو در کشور اولین بار در این روستا بزنیم. خدا رو شکر این داره شایع پیدا میکنه، شیوع پیدا میکنه بین روستاهای دیگه و خیلی از روستاهای دیگه هم باعث شدن مردمش به این فکر بیفتن که هنوز هم میشه تو روستا موند و یه کارهایی رو انجام داد که بتونیم اون روستا رو به شکل پویا و زنده هنوز نگه بداریم.
بله خیلی متشکرم. روستاتون همه چی داره آقای خواستگاری؟
خدا رو شکر الان آره تقریبا از لحاظ بهداشت و حتی ما از لحاظ پرسنل کاری دامپزشک اینجا خدا را شکر داریم، مال همین روستا معلم داریم. اون چیزهای اولیه‌ای که در خیلی از روستاها شاید به عنوان یک رویا بوده خدا را شکر امروزه در این روستا هست. یه روستایی شده امروزه فکر میکنم که و مردم از اون حالت افسردگی و این روستاگریزی این فکر دیگه از ذهن مردم رفته و حتی ما من خودم که به عنوان یک معلم افتخار دارم در مدارس کار میکنم همیشه میگفتم که به بچه‌ها میگفتم آقا فقط گلیم خودتون از آب بکشین و از این روستاها از این شهر حتی از این شهر برین چون بیابی بیکاری داره هجوم میاره. ولی خوشبختانه امروزه میگیم که بمونید، به فکر روستاتون باشی، به فکر خودتون باشی و همینجا رو آباد کنیم، چون ما یه وقتایی میتونیم از کل رو بگیریم آب برسیم به جز و یک بار معکوسه، جزها رو آباد کنیم برسیم به کل. ما روستاها رو باید نگه بداریم، روستاها اگه از بین برن هجوم میارن، شهرها هم از بین میرن. و این فکر خوبی بود که اقتصاد روستا که بر اساس دامداری و کشاورزی میگشت با این بیابی بهترین انتخاب رو کردن تو ژنتیک این دام آوردن که با گرمای هوا اینجا سازگاری داره و از طرفی کم آبی هم اینا خیلی هم از لحاظ آب خیلی کم مصرف هستن.
مرسی آقای خواستگاری. یه مقایسه بکنید شرایط قبل از حالا اتفاقات اقتصادی جدید در روستای چاهشاهی رو با الان.
من خیلی خیلی آیتم هست که ما میتونیم مقایسه کنیم. مثلا من خودم زمانی که دانش آموز بودم حدود مثلا 10 الی 15 سال قبل فاصله شاید 3 کیلومتری می اومدم مدرسه دوباره برمیگشتم خونه. خب اون سرمای زمستون و اون تابستون و اینا خیلی مشقت بار بود با اون اوضاعی که مثلا جاده ها وضعیت خوبی نداشتن، وسیله نقلیه کم بود. امروز این مسئله رو حل کردیم، مدارس خیلی بیشتر شدن، مجهزتر شدن، از لحاظ آموزش ما پیشرفت کردیم خدا رو شکر. از لحاظ پزشکی مثلا راه‌ها پزشکی خیلی آیتم هست که میشه نام ببری که شرایط اسفباری داشتیم، ولی امروزه خدا رو شکر در یک وضعیت نرمالی هستیم. و این که میگم در وضعیت نرمالی هستیم یعنی همه چیز ما حل شده. خب این در ذهن همه ما رخ پیچیده که خودمون باید آستین بالا بزنیم و برای این روستامون تلاش کنیم.
جوانام همچنان علاقه دارن کار میکنن؟
بله، اصلا در روستای ما خودمون مثلا خیلی ها بودن که در شهرهای دور از اینجا کار میکردن، الان برگشتن هر کدومی دارن در یک مثلا یکی مرغداری داره، یکی بزداری، یکی کشاورزی میکنه. و حالا کشاورزی و پرورش مرغ و دام و اینا مهمترین اصلش این بوده که روش هم تغییر کرده، روش شیوه کار، شیوه اجرا، مدیریت، همه چیز تغییر کرده و به سمت یک مدیریت و باروری بهتر رفته.
یه همچین چیزی که عنوان می‌فرمایید فکر می‌کنید دلیلش چی بوده؟ آموزش بوده، تسهیلگری مسئولان بوده، مشارکت مردم بوده، چی بوده بیشتر؟
من فکر می‌کنم اساسی‌ترین چیزی که در منطقه ما و در روستای ما و به طور کلی بگم در شهر ما تغییر کرده، خودباوری‌ها تغییر کرده. یعنی اینکه یک اعتماد دوسویه بوده، مسئولان اومدن به مردم اعتماد کردن. من نشنیدم قبلا و جایی هم نخوندم که همچین اتفاقی افتاده باشه در یک شهری یا در یک روستایی که اینقدر به مردم اعتماد کنند. اینکه منتظر بشینیم یکی بیاد دست ما رو بگیری و یک پولی همیشه به ما بده، این اصلا روش خوبی نیست. خدا را شکر اتفاقی افتاده این که خودباوری حتی در دانشان کوچیک ما، در پیر مردا و مسنای ما، این خودباوری الان شکل گرفته که خودمون میتونیم یه کاری بکنیم. برای چی مثلا دست رو دست بذاریم بشینیم به امید روزی که شاید یکی بیاد یه پولی مثلا بیاد همینجوری به حساب. اصلا این از ذهن مردم پاک شده خدا را شکر تو روستا و شهر ما. و من فکر میکنم اساسی ترین مطلبی که رخ داده و مسئولین این کارو کردن همین خودباوری مردم رفته بالا.
موفق باشید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خب شنوندگان عزیز، به اتفاق سرکار خانم روزبهانی گزارشگر برنامه روستای ما سفر کردیم به منطقه قلعه‌گنج روستای چاهشاهی و شما رو آشنا کردیم با یک مجتمع دام پروری، محل پرورش بز شیری مرسیا. امیدوارم که پسندیده باشید این برنامه رو. یه ما خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خوبه بدونیم آلیس برای تولید ماوشعیر بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از ویته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده روی خط اقتصاد باشید از طریق امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظاری، روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام مردم ایران، ساعت اسکاییتون بخیر، طاعتتون قبول، ملتمس دعای خیرتون هستیم در این روزهای پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با روی خط اقتصاد، با افتخار همراه شما به اتفاق امیرزا کجوری عزیز، پیمان فیزی صدابردار گلمون و سرکاخان نرگسادات تقوی مسئول هماهنگی برنامه روی خط اقتصاد تا یک ساعتی پیش رو. 30,36,37 ساماره پیام کوتاه ماست. 22-65-25-25 هم تلفنمونه. اون چه قراره در این برنامه خبری تقدیم شما بکنیم؟ ارزهای دولتی به کجا میره؟ موج جدید حملات ملخهای صحرایی؟ سرگیجه قیمت در بازار لها؟ مهاجرت نیمی از مستاجران به سکونتگاه‌های غیر رسمی که بخشی است در حوزه مسکن؟ کاهش عرضه نفت و آزمون ظرفیت مازاد اوپک و تعبیری بگیم حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان و تأثیر بر قیمت نفت و ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای نوسازی بافت‌های فرسوده. سری هم به بازار سکه و ارز خواهیم زد و قیمت‌های این حوزه رو هم جویا خواهیم شد. اما یه سوال براتون در نظر گرفتیم که محبت بفرمایید در طول برنامه روی خط اقتصاد ما رو همراهی بفرمایید با پاسخی که به اون سوال می‌فرمایید، و اون اینه که به نظر شما آیا بایستی ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی از سوی دولت تخصیص داده بشه یا نه، یا معتقدید این ارز بایستی در چه حوزه‌ای مصرف بشه. 30036-37 در اختیار شماست. رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجارب جهش‌های ارزی کشور طی 4 دهه گذشته نکات قابل توجهی را در خصوص افزایش قیمت متوسط کالاها در دوره زمانی 2 سال پس از هر جهش قیمتی ارائه کرده. الان ایشون روی خط ارتباطی مون هستند تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر جلال‌پور، خدمت جناب رئیس سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم دارم و هم روز بخیر عرض میکنم و هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو در این روز 8 ماه مبارک رمضان برای همه عزیزان دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای جلال‌پور، بحث به ارزهای دولتی است. خب خیلی از کارشناسان انتقاد دارن به اینکه ارز 4200 تومان به این شکل نبایستی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کنه. این مربوط به الانم نیست، پیشتر هم گفته شده اگر نخواهیم خیلی دور بریم، موقعی که بودجه داشت تصویب شد تو مجلس هم خیلی در این زمینه صحبت شد، اما خب دولت مسیری رو طی کرد که تشخیص میداد این مسیر دوستیست. خروج هیچ یک از کالاهای اساسی که وارد شده به دست مصرف کننده نهایی نرسیده. اما اگر بنابر این باشه که ارز 4200 رو متخصیص ندیم، مثلا به قیمت نیمایی وارد کنیم، اقشار با درآمد متوسط، با درآمد پایین یا با درآمد ثابت چگونه بهره مند خواهند شد از مزایای تخصیص یارانه در این حوزه؟ در خدمتتون هستیم آقای دکتر جلال.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که همون سال گذشته هم که در روزهای اواخر فروردین 97 بحث ارز 4200 تومانی مطرح شد، خیلی از کارشناسان، خیلی از اقتصاددانان، برخی از فعالین اقتصادی راجع به این اظهار نظر کردن و دقیقا اون اظهار نظرها همون چیزی هست که امسال بعد از 14 ماه اتفاق افتاده. یعنی همون دوره هم 7 سال ماها زیاد صحبت کردیم که این نمیتواند سر سفره مردم و در واقع به دست مصرف کننده واقعی برسد. هر جا که رانتی ایجاد شده، عمده این رانت توسط عده‌ای در کشور خورده و برده شده و به مردم کمتر رسیده. همطور که شما در ابتدای صحبتتون هم گفتید، بحث افزایش قیمت‌ها بعد از هر جهش ارزی هم همین رو نشون میده. یعنی ما در 4 دوره جهش ارزی که در 4 دهه بعد از انقلاب داشتیم، وقتی نگاه میکنیم قیمت‌های کالاها رو نسبت به میزان جهشی که اتفاق افتاده، در 3 دوره این دو ادوار ارز 4200 تومانی رو ما اختصاص ندادیم. یعنی وقتی جهش ارز اتفاق افتاده، درسته، در واقع ارز مبادله‌ای نزدیک بود به ارز بازار، در حالی که این بار ارز 4200 تومانی تا 1/3 قیمت بازار در واقع ارزش شد به کسانی که مصرف کردن و استفاده کردن. با همه اینها میزان افزایش قیمت کالایی که امروز مردم مصرف میکنن چندان کمتر از اون چیزی است که نیست که در اون ادوار بوده. یعنی همین الان ما حدود متوسط سبد غذای مردم، سبد کالای مردم، حالا سبد مصرف مردم بهتر بگیم کاملتر، به 1 سال گذشته نزدیک به 60% افزایش قیمت داشته.
دوست.
و پیشبینی این هست که در سال 98 هم این افزایش قیمت هم ادامه پیدا بکنه، کما اینکه در ادوار قبل هم طی 2 سال این افزایش قیمت در ارز روی کالا خودش رو به صورت کامل نشون داده. بنابراین عرضم این است که در یک تجربه هم که ما برگردیم به سال 72 و 73، بین 72 و 73 که اونجا ما 159% افزایش جهش نرخ ارز داشتیم، یا سال 76 78 که حدود 90%، یا سال 90-91 که حدود 195%، میبینیم با این که در واقع در اون زمانها این میزان ارز دولتی به این همه وارد کننده اختصاص داده نشده بود، باز قیمت‌هایی که مردم مصرف کردن چندان ارقام تفاوتی با قیمت‌های امروز نداره و قیمت‌های امروز پایین‌تر نیست. اولا این رانتیست که دی رو به هر حال مستفیض کرده و بهره‌مند کرده. ما سال گذشته 28 میلیارد دلار به عبارتی تا 30 میلیارد دلار این ارز 4029 تزریق کردیم.
بله.
به قیمت امروز یه اولوش 300 هزار میلیارد تومان رانت بوده. به جرئت میتونم بگم که حتی کمتر از 20 درصد این در سفره مردم دیده نشده و عمدش به صورت عرض کنم که کالاهایی که یا قاچاق یا به صورت تبدیل شده به کالاهای دیگه در بازارهای مختلف در بازارهای کشورهای دیگه دیده شده و خیلی از این هم اصلا امروز معلوم نیست که اصلا کالایی که باش ثبت سفارش شده وارد شده یا نه و این نتیجه یک تصمیم یا سیاست گذاری
نادرست. آقای دکتر جلالپور، آقای بهرام سوادکویی از شنوندهای خوب برنامه ما پیامک فرستادن که قیمت ارز رو بایستی بازار تعیین کنه، باید تک نرخی شناور باشه و به 5 دهک افراد جامعه دولت و یارانه بده تا جلوی رانت و فساد گرفته بشه. خب این نظر شنونده های ماست. نکته اینجاست که ما چطور میتونیم حمایت کنیم از افرادی که اقشار ضعیف جامعه هستن و کم نیستن این اقشار ضعیف، یعنی با توجه به تورم فاصله شون با فقر کم میشه، یعنی به فقر نزدیک میشن. خب اگر این ارز رو تخصیص دادن چطور از اقشار مختلف جامعه دولت حمایت کنه؟ اگه ممکن این خیلی کوتاه و مختصر توضیح بفرمایید.
بله عرض کنم. ببینید یک مقایسه بین همین حالت فعلی و یارانه بفرمایید نگاه کنید شما. ببینید الان یه خانواده ای که در بهترین نقطه و بیشترین مصرف رو داره چقدر این کالایی که حتی اگر ارز 4200 تومانی که ما فکر کنیم که به کالا تبدیل شده به سر سفره مردم رفت میکنه و اون خانواده‌ای که در جنوب کشور در یکی از روستاهای عقب افتاده داره زندگی میکنه، یعنی حتی اگر از 4200 تومانی واقعا سر سفره هم میرفت باز مصرف خانواده‌های بالا شهری و خانواده‌های تمکن مالی بالا بسیار بیشتر از خانواده‌های فقیری بود که ما نگرانشون هستیم.
بله.
و بنابراین در کل علاوه بر اینکه این اتفاق نمیفته و اصولاً این راه توسط یه عده‌ای در واقع خورده میشه و به مردم نمیرسه، حتی اگر همین اتفاق میافتاد این عادلانه نبود. من فکر میکنم راه حل قضیه همون پرداخت نقدی به مردم هست و قیمت بازار رو آزاد گذاشتن و مردم در واقع با توجه به اون یارانه‌ای که رقم توجهی هم میشه، مخصوصا اگر به چند دهکی که شناسایی هم شدن در جریان پرداخت یاران پرداخت مستقیم انجام بشه بسیار عادلانه تر.
آخه دکتر یارانه نقدی قرار نبود اصلا ادامه پیدا بکنه، یعنی پایین سال سال آخر برنامه پنجم نبود یارانه نقدی قطع شه، فقط ما اقشار آسیب پذیر باشه.
بله.
اگه ما بیام این کارو بکنیم یارانه رو ادامه بدیم یه سنگ بنایی رو گذاشتیم، سنگ بنای غلطی رو گذاشتیم که بعد ادامه بدیم تا قیام قیامت.
ببینید این نوع یارانه‌ای که الان پرداخت میشه سنگ بنای غلطی هست.
بله.
یعنی اینکه ما به همه در واقع میایم و یک پرداختی رو داریم انجام میدیم که به اصطلاح غیر مستقیم است، یعنی ما مثلا در مصرف انرژی شما حساب کنید یا در کالاهایی که مصرف میکنن، هر چی که کسی بیشتر کالا مصرف میکنه یا انرژی مصرف بیشتر میکنه یارانه بیشتر میگیره. این خیلی طبیعی است که خانواده متمکن، خانواده ثروتمند خیلی بیشتر از خانواده فقیر از انرژی و کالاهای یارانه‌ای بهره میبرند و استفاده میکنند. پس ما این تقسیم یارانه مستتر، یارانه‌ای که غیر مستقیم هست و غیر یارانه نقدی نیست، ناعدالانه در واقع اتفاق میفته. اگر ما این رو مستقیم کنیم و عادلانه کنیم، حداقل اینی که همه به یک اندازه 80 میلیون جامعه ایران از این یارانه بهره مند، اون که در جنوب کشور یک موتورسیکلت هم نداره و بنزینی مصرف نمیکنه، تا اون که در شمال کشور ده ها کارخونه و ده ها عرض کنم که اتومبیل و خانه های بزرگ و همه استفاده در واقع از انرژی رو داره میبره، این متفاوت الان امروز دیدن استفاده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جلالپور، براتون از این موفقیت
خداحافظتون
شما. با آقای دکتر جلالپور گفتگو کردم، رئیس محترم سابق اتاق بازرگانی ایران، درباره ارز 4200 تومانی و اینکه تخصیص این ارز تا الان چقدر آسیب زده به اقتصاد کشور و نوسانات قیمت کالاها. ساعت 19:12 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاد، روی خط اقتصاد، سامانه پیام کوتاه ما 3036 37 پیام